مستحضرید که شرع مقدس برای کسب و کار من و شما موازینی رو مطرح کرده. بعضی از درآمدها رو شرع مقدس حرام میدانه، بعضی از درآمدها رو حلال دانسته. تأکید فراوان داره اسلام عزیز که ما کسبمون کسب حلال باشه و کسب حلالمون رو هم فرمودن دنبال کسب حلال با برکت باشید، که در این زمینه توصیه ها و سفارشات فراوانی به ما شده. در مورد اینکه چه کسبهای حرام است، خب بعضی کسبها خیلی واضح و روشنه و ما رو نهی فرمودن که از این طرق ما بخوایم کسب درآمد بکنیم، مثل ربا، مثل رشوه، مثلا خرید و فروش بعضی از چیزهایی که اسلام عزیز حرام میدونه، مثل کلام امیر مؤمنان خرید و فروش سگ. البته سگ شکاری، سگ نگهبان نه، این چیزی که امروز مرسوم شده متاسفانه، سگهای تزیینی، سگهای جیبی، سگهای نمان برای تفریح و بازی و از این حرف که تو زندگیمون وارد کردن، امیر مؤمنان فرمود این خریدش، فروشش، کسب درآمدش حرامه. یه سری موارد رو عرض میکنم که با وضوح بیان شده، خب ما میدانیم. اما گاهی اوقات یه مواردی پیش آمد میکنه و ما میخواییم ارتزاق بکنیم، کسب درآمد بکنیم، نمیدانیم. اینجا میفرمایند باید از مراجع عظام تقلید کسب تکلیف بکنید، سوال بکنید، استفتا بکنید، پاسخ به شما میدن. مراجع عظامی که ملاکای اسلامی تو دستشون هست، بر اساس اون ملاکا به شما خواهند فرمود که این درسته یا نادرسته. به شما خواهند فرمود که این موردی که شما میخواید کسب درآمد بکنید با این قید و قیود درسته، این قید و قیود مراعات نشه درست نیست. مثلا عرض میکنم یکی از راههایی که ما میتونیم کسب درآمد بکنیم مضاربه است. مضاربه یعنی چی؟ یعنی یه عزیزی سرمایه ای داره اما توان کار نداره. شما سرور عزیز توان کار دارید، استعداد دارید، زمینش رو دارید، اما سرمایه ندارید. شما دو بزرگوار کنار هم قرار میگیرید، یکی میشه سرمایه گذار، یکی میشه کارگذار، مشغول به فعالیت میشید. حالا این که اصطلاحا میگن مضاربه، آیا درسته؟ درست نیست؟ فقها پاسخ دادن، میفرمایند که مضاربه شرایطی داره، اگر این شرایط مراعات شد کسب حاصل از اون بلا اشکاله. مثل امام راحل رضوان الله تعالی علیه میفرمودند که مضاربه در صورتی درست است که در تجارت باشه، یعنی با این پولی که شما گرفتید از شخص دیگری تجارت بکنید، خرید و فروش بکنید. یک، سود حاصل از این معاملات، تجارت، خرید و فروش محاسبه بشه. دو، سه، میفرمودن از همون ابتدا بین کارگزار و بین سرمایه گذار مشخص بشه که چند درصد از سود به عزیزی که صاحب سرمایه است برسه، چند درصد به عزیزی که داره باش کار میکنه، مشخص بشه به نحو کسر مشاع، فتوای امام رحمت الله علیه، یعنی درصدی، مثلا 50-50، 60-40، 30-70، حالا با توجه به شرایط. و نکته آخر، اگر چنانچه ضرری در این معاملات صورت گرفت، ضرر رو چه کسی متحمل بشه؟ سرمایه گذار یا کارگزار؟ اینا رو مشخص کردن. خب میفرمان با این شرایط اشکالی نداره. اما اگر یه عزیزی آمد پولی رو به عنوان مضاربه گرفت، به فتوای امام رحمت الله علیه، رفت یه تاکسی خرید و باهاش مسافر کشی کرد، امام میفرمودن این حرامه، چون مضاربه رو ایشون در تجارت میدونستن. این آقا پول رو گرفت، رفت یه مغازه ای اجاره کرد، در اون مغازه شروع کرد به کارهای خدماتی انجام دادن. امام میفرمودن کسبت حرامه. چرا؟ چون تو تجارت نمی‌کنی. مضاربه رو امام در تجارت صحیح می‌دونستن، نه در دیگر امور. پس می‌بینید قید و قیود گذاشتن، با قید و قیودی جایز می‌دونن. البته حالا مثل دیگر مسائل اختلاف فتاوا بین مراجع اعظام هست در بعضی از این مسائل. حالا مسئله‌ای که می‌خواستم عرض بکنم که امروز خیلی مورد ابتلاس و سوال می‌کنن عزیزان، خرید و فروش ارز دیجیتاله. حالا شاخص‌ترینش، یکی از شاخص‌ترینش همون بیت کوینه و چیزهای دیگه. عزیزی که تو این زمینه تخصص داشتن می‌فرمود حدود 2000، ایشون می‌فرمودن، حالا من کم و زیادش رو می‌فرمودن، حدود 2000 نوع ارز دیجیتال الان داریم در جامعه هست. خرید اینها، فروش اینها، ارتزاق از این طریق جایز جایز نیست، این یه مسئله است. خب در اینجا از مراجع اعظام به تقلید سوال شده، رهبر عزیز و فرزانمون سوال شده، پاسخ دادن، حضرات آیات پاسخ دادن. اگر نور چشمی میخواد تو این زمینه فعالیت بکنه، باید بر اساس فتوای مرجعی که از او تقلید میکنه عمل بکنه. از مرجع بزرگوار حضرت آیت الله مکارم شیرازی سوال کردن، ایشون فرمودن خرید و فروش و فعالیت، هر گونه فعالیت در ارز دیجیتال شرعاً حرام است و کسب درآمدش رو جایز نمیدونن. میفرمان در بعضی موارد شبه قمار است، قمار است، حالا تعابیری دارن. میفرمایند ارکان معاملات صحیح شرعی در این معاملات دیده نمیشه، تعابیری دارن، مفصل بحث کردن. یه روزی من خدمت ایشون بودم، منظرشون عرض کردم که حضرت آقا آجای مکاره زیاد سوال میکنم، فرمودن بله جواب رو دادم، چون مسئولیت دفترشون با بنده است. فرمودن که جواب رو که دادیم، گفتم بله آجا، ولی بعضی از عزیزان میان توضیحاتی میدن. آقا فرمودن که آجای مکاره که من کاملا تو این زمینه تحقیق کردم، متخصصین آمدن توضیح دادن، اشراف کامل دارم، بر اساس اشراف کاملی که پیدا کردم میبینم موازین مراعات نمیشه، فتوای به حرمت دادم. اما اگر اطلاعات جدیدی برای من برسه و افزوده بشه به اون چه که میدانم، ممکنه نظرم رو عوض بکنم، ولی فعلا نظرم همینه. فکر ما هم یه 20 روزه گذشته بود، حدوداً یک ماه قبل عزیزی آمدن، پدر بزرگواری بودن، فرمودن که من در سال گذشته اطلاع از فتوای مرجع مجای مکارم نداشتم، فعالیت خرید و فروش ارز دیجیتال داشتم، 250 میلیون تومان سود کردم ظرف یک سال، حالا باید چه بکنم؟ عرض کردم که آجاها جایز نمیدونم. فرمودن نمیدونستم، حالا انجام دادم، الان چه باید بکنم؟ تماس گرفتم قم، آجاها فرمودن که کل مبلغ رو باید خرج فقرا بکنه. یعنی چی؟ یعنی مالک نیست، یعنی درآمد غیر شرعی بوده، درآمد باطل بوده، مالک نیست. حالا که مالک نیست، خب اون طرف های مقابل هم غالبا تو کشورهای مختلف، جاهای مختلف، به اشکال مختلف، جوری هم نیست که بخواد بدون این از کجاست. چه باید بکنه؟ حاکم شهر نظر میده باید خرج فقرا و نیازمندان بکنه. بعد یه قیدی هم زده بودن، البته حالا چون فقیه پاسخ میده جامعه پاسخ میده، اگر خودشان فقیر هستند به میزان فقرشون میتونن از این استفاده بکنن، نه به عنوان اینکه من کسب و کار کردم سود به دست آوردم، نه، این شرعی نیست. مثل اینکه خدایی نکرده یه کسی پول بده ربا، مثلا بهره بگیره، ربا بگیره، خب این مالکه؟ نه خیر، مالک نیست. چه باید بکنه؟ باید برگردونه به اون طرفی که ازش گرفته. بفرمایید مثلا 500 میلیون پول داده بهش 6 ماهه، بعد 6 ماه مثلا ازش گرفته مثلا 550 میلیون، مثلا این 50 میلیون رو مالک شده؟ نه خیر، الان تو حسابش هم از ریختن در اختیار اوست، چکی بود وصول کرد، نه هرچی الان داره، میگه مالک نیستی، باید برگردونی به همون کسی که ازش گرفتیم پول رو، چون این درآمد غیر شرعیه. آقا نمیدونم کیه، دسترسی ندارن دیگه، الان امکانش نیست. میفرمان باید خرج فقرا بکنی از طرف صاحب مال، چون این 50 میلیونی که گرفته بودی از اون افراد یا فردی که گرفتی حالا نمیشناسی یا دسترسی بهشون نداری، مال تو نیست، مال اونهاست. باید خرج فقرا نیازمندان بکنی از طرف صاحبانشون. حالا در بحث ارز دیجیتال هم مرجع بزرگوار حضرت آیت الله مکارم فرمودن که باید خرج فقرا بشه. حالا اگر خود شما فقیرید، آقا فرمودونن به میزان فقرت میتونی از این استفاده بکنی، یعنی مرجع اجازه میده به میزان فقرت از این پولی که باید خرج فقرا بشه استفاده. اما اگر فقیر نیستی به یک ریالش نمیتونی دست بزنی. حالا اگر تصرف کردی حرامه، خلاف شرعه. در بین مراجع ازام از رهبر عزیز و فرزانمون هم سوال شده که آقا در مورد ارز دیجیتال نظر فقهی شما چیه؟ رهبر عزیزمون فرمودن که تابع مقررات جمهوری اسلامیه، یعنی اگر نظام مقدس جمهوری اسلامی جایز نمیدونه، اجازه نمیده، شما اجازه ندارید. اگر اجازه میدن مطلق یا با قید و قیودی اجازه میدن، خب اون یه مقوله دیگری است، طبق اون باید عمل بکنید. اون چه که بنده اطلاع دارم، نظام مقدس جمهوری اسلامی ما و عزیزان خلاصه مسئول اجازه در این زمینه صادر نکردن، فلذا مقلدین رهبر عزیزمون هم نمیتونن به این فعالیت اقدام بکنن. حالا اینجا اینم عرض بکنم تکمیل بشه، بعضی از نور چشما میگه آه فلان ارگان، فلان مجموعه، فلان مثلا چنین چنان، اینا دارن همین کار رو میکنن، با همین وضعیت دارن تحریم رو دور میزنن. مثلا عرض بکنم خب این مجوزیه که شما هم انجام بدید، نه خیر. ممکنه فلان ارگان این نظام مقدس، فلان گروه از این نظام بنا به دلایلی، بنا به اضطرار با مجوزهایی که اونها دارن، یه کارهایی بکنن، ولی بر من و شما معلوم نیست جایز باشه. اون بحث دیگری است، حفظ نظام. حالا به قول این عزیزمون مثلا تحریم رو میخوان دور بزنن، چاره ای نیست، اونها یه مقوله دیگری است. اما من و شما که در اون جایگاه که نیستیم، من و شما که برای حفظ نظام این کار رو میخواییم، درآمد شخصی داشته باشیم، چون درآمدش خوبه من برم خرید و فروش ارز دیجیتال بکنم. خب این سودها کجا میره؟ با این فعالیتتون چه کسانی رو دارید تقویت میکنید؟ کجا رو تقویت میکنید؟ به کدام یک از ارکان لطمه میزنید؟ باعث تقویت کدام یک از کشورها میشید؟ پشت این فعالیت اقتصادی که پول خوبی هم میدن، چه نقشه هایی برای اسلام، مسلمین، شیعیان یا برای مردم بیچاره کشیده شده؟ اینا رو که من و شما مراجع وقتی فتوا میدن همه اینها رو لحاظ میکنن، با توجه به همه اینها فتوا میدن. پس اینکه فلان ارگان، فلان مجموعه، فلان مثلا تشکیلات این کار رو میکنه، این مجوزی برای من و شما نیست. پس به فتوای رهبر عزیزمون تابع قوانین و مقرراته. حالا نور چشمی فرمودن که ما فعالیت‌های علمی داریم در سطح جهان، امروز دیگه جهان مثل یه دهکده است دیگه، کارهایی میکنیم، مثلا فعالیت‌های علمی داریم، گاهی اوقات یه جوایزی به ما به شکل ارز دیجیتال داده میشه، گاهی اوقات حقوق ما رو و نتیجه فعالیت‌هایی که داریم اینها رو به شکل ارز دیجیتال به ما واریز میکنن. اینا چه حکمی دارن؟ اینا رو باید سوال بکنن از هر مرجعی که خدمت شما هر شاید ازشون تقلید میکنید، سوال بفرمایید و پاسخی رو که گرفتید بهش عمل بکنید. انشالله خدای منان به هممون توفیق یادگیری مسائل شرعی، عمل به اونها رو عنایت بفرمایند، عنایت کنید سلامتی رهبر عزیز و فرزانمون، سلامتی مراجع عظام تقلید، صلواتی مرحمت بفرمایید. خب ماه مبارک رجب است و رجب العصب که فرمودند در این ماه چون فیوضات الهی مثل باران بر سر خلائق میریزه، این ماه رو رجب العصب نام نهادند، ماه پر خیر و برکتی که در متون روایی ما خیلی برش تأکید شده. یه نکته‌ای که هست اینه که اسلام عزیز به ماه رجب المرجب رجب العصب ارزش نبخشیده، بلکه بر ارزش او افزوده. یعنی قبل از این که اسلام عزیز بیاد، قبل از بعثت نبی مکرم اسلام هم این ماه عزیز در نزد خلائق عزیز بوده. مطالعه بکنید در دوران جاهلیت هم این عزت و شرافت رو داشته. وقتی اسلام عزیز آمد بر عزت و شرافت این ماه افزود با کلماتی که نبی مکرم اسلام بیان فرمودند، که حالا این روزها میشنوید یا شنیدید مطالعه فرمودید، بر عزت و شرافت این ماه افزود. اگر میخواید مطالعه بفرمایید، یک کتاب بسیار زیبا و نورانی است که من توصیه میکنم سروران بگیرید و تو منازلتون داشته باشید، به نام المراقبات یا اعمال السنه، مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، این عبد صالح خدا، این بنده بی نظیر ذات اقدس احدیت، این کتاب رو به رشته تحریر در آورده. وقتی مطالعه میکنید این کتاب رو، انسانی که یه قدری حواسش باشه میفهمه که از سطر سطر این کتاب نور به قلب انسان ساطع میشه. این ادعا نیست، عزیزان مطالعه بکنید ببینید، اینو لمس بکنید، چشیدنیه، لمس کردنیه، چون این انسان خیلی فوق‌العاده بوده. از عظمت او همین بس که شاگردی مثل امام راحل رو تحویل جامعه داد، امامی که این تحول عظیم رو آفرید، این تحول عظیم، امامی که از خدای منان می ترسید، چون از خدا می ترسید همه از او حساب می بردن. این کلامی است از کلمات امام هادی روحی له الفدا، فکر میکنم اینجا باشه براتون بخونم. آقا امام هادی در جملات زیبا و نورانی که دارن، روایات خیلی قشنگی داره امام هادی، در این جملاتشون یه جایی دارن که کسی که از خدا بترسه، خدا ترس باشه، همه از او حساب میبرن، همه از او حساب میبرن. بله، آقا فرمود من اتق الله یتقی و من اطاع الله یطاع و من اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین و من اسخط الخالق فلیقین ان یحل بهی سخط المخلوقین. کلمات امام هادیه. امام هادی فرمودن کسی که از خدا بترسه مردم از اون میترسن، حساب میبرن. کسی که خدا رو اطاعت بکنه مردم از او اطاعت میکنند، مطیع او میشن. و هر کسی هم که مطیع خالقش بشه، مطیع پروردگار بشه، امام هادی فرمود باکی از خشم آفریدگار نداره، ترسی از خدا نداره، از خشم الهی. و بعد فرمود هر که خالق رو به خشم بیاره، یعنی در زندگیش در مراوداتش رضای الهی رو در نظر نگیره، خشم الهی رو در اعمال و رفتارش داشته باشه، خالق رو به خشم بیاره، آقا فرمود باید یقین بکنه که به خشم مخلوقین دچار میشه. امام رضوان الله تعالی علیه این گونه بود، مطیع ذات اقدس احدیت بود، فلذا شما میبینید چجور خلق خدا، چجور امت اسلامی در آغاز انقلاب مطیع او شدن، واقعا برای امام جان میدادند. یادتون هست عزیزان، بنده انقلاب شد، فکر کنم اول راهنمایی یا دوم راهنمایی بودن، یادم هست اصلا باور نمی کردن خیلی ها که این گونه تحول ایجاد بکنه و این گونه افراد، حتی کسانی که جز مخالفین بودن، حتی کسانی که در وادی دیگری بودن، مطیع امام بشن، همراه امام بشن. عزیزان نیروی هوایی یادتون هست، فیلماشو میبینید، وقتی آمدن خدمت امام عرض ادب کردن، خیلی ها تعجب کردن، به یه معنا ورق برگشت. این اطاعت هی روز به روز، یک دفعه به خودشون آمدن دیدن تمام خلق ایران همراه امام شده. چرا؟ امام هادی میفرمایند چون از خدا اطاعت میکرد، از خدا میترسید، همه از او ترسیدن. شما الان ببینید امام امت، رهبر عزیزمون، چرا این همه ظالمان جهان ازشون حساب میبرن؟ واقعا میترسند. وقتی که قرار رهبر عزیز و فرزانمون سخنرانی داشته باشه در این مناسبت‌های مختلف، اونها لرزه به اندامشون میفته که آقا چی میخواد بگه امروز؟ چه تحولی نه در ایران، در جهان میخواد ایجاد بکنه؟ نکنه یه حرفی بزنه خلاصه همه نقشه های ما رو برباد بده. مقابل اینها ایستاده یه عزیزی، فکر کنم از شعرهای بحرین بود اگه اشتباه نکنم، در روز ولادت با سعادت زهرای عطر سلام الله علیها محضر رهبر عزیزمون شرفیاب شده بودن. در این ملاقاتی که مادهین عزیز و شعرا دارن، توصیه میکنم عزیزان سروران اگر ندیدید حتما ملاحظه فرمودن، حتما امشب سرچ بکنید تو فضای مجازی و صحبتهایی رو که به رهبر عزیزمون بیان کرد، خطاب میکرد به رهبر، این صحبتها رو با تأمل، با دقت یه بار گوش بکنید. زیرنویس میکنه تو این فیلمی که پخش شد تو فضای مجازی، خطابی رو که داره، کلماتی رو که استفاده میکنه، عظمتی که برای رهبر عزیزمون بیان، خیلی نورانیست، خیلی زیباست. من واقعا لذت بردم و از معرفت و بصیرت و شعور این آقا. بعد خیلی زیبا سخنانی رو بیان کرد، حالا ملاحظه فرمودید، بعد آخرش هم گفت از شما یه خواسته ای دارن، ای فرزند کسانی که در شأنشون صادر شده و عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. یعنی شما فرزند، تو از سلاله و از نسل این خاندان عصمت و طهارتید که کسی رو رد نمی کردن. خیلی زیبا با اون کلمات زیباش این مضامین رو منتقل کرد که خواهشی که دارم، خواسته منو رد نکنید. رهبر عزیزمونم سری به نشانه رضایت و قبول حرکت دادند و بعد گفت خواستم اینه که در قیامت منو شفاعت بکنید و من در کنار شما باشم. چقدر بصیرت داره، چقدر شعور داره، خیلی زیباست، خیلی قشنگ. عرضم این بود. بعد در شروع کلامش به رهبر عزیزمون گفت سلام بر تو ای فرزند فاطمه، حالا با این مضامین، که تمام ظالمان رو به لرزه در آوردی و با اونها مقابله کردی، چنین کردی، چنان کردی، اتکاء تو به خدای متعال بود، توکلت بر حضرت حق بود. این یعنی همین روایات، همین کلام امام هادی. چرا از امام حساب می بردن؟ چون امام عبد خدا بود. چرا از امام می ترسیدن؟ چون امام از غیر خدا نترسید. یه جمله ای داره رهبر فقیدمون امام راحل به این مضمون میفرمایند از زمانی که به یادم هست از غیر خدا نترسیدم. خیلی ادعای بزرگی. از غیر خدا وقتی انسان نترسید، وقتی از غیر خدا نترسید، همه از او میترسند، همه از او حساب میبرند. این کلام امام هادیه. وقتی انسان مطیع خالقش رب العالمین شد، همه از او اطاعت میکنن. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه یه جمله ای داره خیلی زیباست، میفرمایند زوبو فی الخمینی کما زابه و فی الاسلام. میگه در امام امت زوب بشید. چرا؟ کی گفته این دستور چیه؟ خب ما 14 معصوم داریم، 12 نور پاک داریم، امامان ما هستن، هادیان بعد امت، بعد رسول خدا هستن برای امت. خب به ما توصیه شده در اینها ذوب بشید. کریمه الهیه که شما زیاد هم تلاوت میکنید، سوره مبارکه رعد، انما انت منذر ولکل قوم هاد. سوره مبارکه رعد، منظور از منذر انذار دهنده کیه؟ منظور از هاد، هادی و هدایت کننده کیه؟ ذیل این آیه کریمه روایات فراوانی از رسول مکرم اسلام به ما رسیده، هم برادران اهل سنت هم ما شیعیان. جالبه چند برابر روایاتی که ما شیعیان ذیل این آیه کریمه نقل کردیم از برادران اهل سنت ما روایت نقل شده. که چی؟ که منظور از منذر وجود نازنین رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است و آله و علیه السلام. و منظور از هاد هدایت کننده وجود مقدس مولا الکونین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اهل سنت میگن، یعنی خدای منان میخواد بگه حبیب من تو انذار دهنده ای، کارت رو بکن، دینت رو تبلیغ بکن، انذار بده، اما برای امت هادی قرار دادم و اون هم پسر عمت علی مرتضی است. البته اعتقاد ما اینه امیر مؤمنان و بعد او فرزندان بزرگوارش علی مرتضی و 11 فرزند گرامی او هادیان بعد رسول خدا هستند. یه عالمی است به نام قندوزی، حنفی مذهب، قندوزی حنفی، حرفای خوبی داره، کتاب قشنگی نوشته به نام ینابیع المودّة، چشمه های محبت و مودت اهل بیت. خیلی کتاب قشنگی، ترجمه فارسی هم شده. در مقدمه این کتابش یه نکته‌ای داره خیلی زیباست براتون عرض بکنم. این عالم سنی مذهب، قندوزی حنفی مذهب، میگه من در کلمات رسول مکرم اسلام فراوان دیده بودم که آقا فرمودن بعد از من هادیانی خواهند آمد و هدایت امت من رو به عهده خواهند گرفت. اینها 12 نفرند. این عالم سنی میگه رسول خدا فرمود 12 نفرند و از ویژگی اینها اینه که زندگیشون عاری از ظلمت و تاریکی حاصل از گناه و جهل و نادانی است. بعد میگه خب من این رو فراوان دیده بودم، آمدم تو تاریخ مطالعه کردم، رفتم سراغ خلفاء راشدین، سه خلیفه اول و وجود مقدس امیر مؤمنان. میگه دیدم اینا 4 نفرن، 3 تا اونا، یکی هم امیر مؤمنان، 4 تا. رسول خدا فرمود چند تا؟ 12 تا. میگه این اول ایراد. دوم ایراد، میگه وقتی در زندگانی خلیفه اول و دوم و سوم نگاه کردم دیدم زندگیشون مالامال از ظلمت و تاریکی و گناه و جهل و فسق و فجور و ایناست. خودش میگه، این عالم سنی میگه. یه مطالعه بفرمایید، کتاب قشنگی به نام سیری در صحیحین، صحاح سته اهل سنت، کتب معتبرشون، مؤلف محترم مرحوم نجمی یه مطالعه کرده، سیری کرده، یه چیزایی رو جمع کرده، شده این کتاب سیری در صحیحین. بعد ببینید که خودشون در مورد خلفا چی میگن، ببینید چی میگن دیگه. این عالم سنی قندوزی حنفی میگه تو زندگی این ستا من خیلی چیزا میدیدم. آقا فرمود اینا زندگیشون نورانی محضه، به تعبیر من ظلمت حاصل از گناه تو زندگیشون نیست. خلیفه سوم عثمان انقدر افراد کرد در فسق و فجور و گناه و دیگه خوندید شنیدید که وقتی زدند و کشتنش اجازه ندادند در قبرستان مسلمان ها دفن بشه، در قبرستان یهود و نصارا دفن شد عثمان. خب ما چطور بگیم که اینا هادیان بعد رسول خدا هستن؟ این عالم سنی جناب قندوزی میگه اینا نمیتونستن باشن هیچ. میگه رفتم سراغ خلفای بنی امیه و بنی العباس، دیدم اونها هم دو تا مشکل دارن، یکی این که تعدادشون بیش از 12، نکته دوم اونا به مراتب بدتر از این سه خلیفه اولن. خلفایی که ببینید، این امامی که امشب شب شهادت اوست، امام هادی روحی له الفدا، با 6 خلیفه از این خلفا عباسی هم عصر بوده، معتز، معتمد و دیگران. بعد ببینید زندگانیشون رو بخونید، ببینید چه کردند اینها و چه میکردند. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب مفاتیح الجنانی که در اختیار ماست، کتاب یه دعایی که مطالعه میکنیم، خیلی کتاب نورانیه، کتابی داره به نام تتمت المنتها فی شرح حال الخلفا، جلد سوم، به تعبیری منتهی الاعمال، منتهی الاعمال شیخ عباس قمی، جلد سوم داره به نام تتمه، تتمت المنتها فی شرح حال الخلفا، خلفا بعد رسول خدا رو، زندگانیشون رو نوشته. اخیراً این منتهی الاعمال که چاپ میشه شده 3 جلدی. اینقدر این کتاب مهمه دیگه به صورت 3 جلد، 1، 2، 3، 1 و 2 منتهی الاعمال، جلد 3 همین تتمه است. اونجا مطالعه بکنید ببینید که امام هادی با چه کسانی هم عصر بوده، چه فجایعی رو به بار آوردن، چه ها کردن به اسم دین و به اسم خلافت بعد رسول خدا. این عالم اهل سنت میگه دیدم که اینها هم نیستن. آقا رسول خدا فرمود 12 نفر و ویژگیشون هم اینه که زندگیشون نور محضه، جهل ندارن، معصیت و گناه ندارن. میگه با این توضیح مطالعه کردم، دیدم اینها در طول تاریخ کسانی نیستن مگر 12 شخصیت نورانی که اولین اونها امیر مؤمنان علی ابن ابی طالبه و 11 فرزند بزرگوار علی مرتضی. کی میگه این رو؟ قندوزی حنفی سنی مذهب. بعد شروع میکنه این کتاب زیباش مطالبش رو بیان میکنه، ینابیع المودّة، چشمه های مودت و محبت. حالا باید بخونید، خیلی کتاب قشنگیست. خب اینا هادیان بعد رسول خدا هستند. دیروز روز ولادت با سعادت باقر العلوم بود سلام الله علیه، فردا شهادت امام هادیست و دیگر ائمه خدا. اینها که هادیان بعد رسول خدا هستند. اما خدا رو شکر میکنیم، بارها محضرتون عرض کردن، خیلی باید خدا رو شکر بکنیم که عمرمون خرج علی و اولاد علی میشه، نه خرج دیگران. خیلی لطف الهیه، خیلی لطف الهیست. حالا عرضم این بود، شهید صدر اینا رو نمیدونه؟ چرا میدونه؟ اون عالم بی بدیل و بی نظیر، یگانه دوران. اما چرا میگه زوب و فل خمینی؟ میگه در امام خمینی زوب بشید. یعنی چی؟ شهید بزرگوار. خب ما 12 معصوم داریم، 14 معصوم داریم، 12 امام داریم. هم بعد ادامه میده میگه کما زاب هو فی الاسلام، میگه چون امام امت در اسلام زوب شده. خیلی قشنگه تعبیرش، یعنی چیزی در وجود این شخصیت نیست جز دین، جز اسلام، جز رضای حضرت حق، جز رضای آل الله. اصلا چیزی ازش نمونده جز اسلام، نمیبینید چیزی. او در اسلام ذوب شد، در رضای الهی ذوب شد، شما هم در او ذوب بشید. یعنی اگر شما اقتدا بکنید به امام، در امام ذوب بشید، گویا اقتدا کردید به اولیاء عظام دین، در دین ذوب شدید شما هم. خیلی تعبیر قشنگ. خب امامی که اینگونه عمل کرده، مطیع حضرت حق بوده، خب اون تحول هم ایجاد میکنه. این امام با این عظمت شاگرد میرزا جوادهای ملکی تبریزی است. یکی از بزرگان برای خود من میفرمودن اوایل انقلاب بود، رفته بودم قبرستان شیخان روبروی حرم مطهر کریمه اهل بیت، فاطمه معصومه سلام الله علیها، رفته بودم برای فاتحه اهل قبور. قبرستان بسیار نورانیه، توصیه میکنم قم مشرف میشید حتما برید قبرستان شیخان و حضور داشته باشید، بهره ببرید از بزرگانی که در اونجا دفنند، شخصیتی مثل زکریا ابن آدم قمی رضوان الله تعالی علیه اونجا دفنه که امام رضا علیه السلام خیلی تحویلش میگرفته. خودش میگه وقتی به محضر امام رضا علیه السلام رسیدم، بعد نماز عشاء بود محضر امام رسیدم، بعد میگه لم یزل یحدثنی و احدثه حتی طلع الفجر. زکریا ابن آدم میگه، میگه بعد نماز عشاء خدمت امام رضا رسیدم، مشغول صحبت شدیم، میگه صحبت من با اون امام همام، فرمایشات اون عزیز با من ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد حتی طلع الفجر، تا فجر صادق دمید، فقام علیه السلام، آقا بلند شدن نماز صبحشون رو خوندن، منم بهشون اقتدا کردم. بزرگان میگن بس نماز شب امام رضا چی شد؟ از روایت معلوم میشه امام رضا روحی له الفدا به احترام این بزرگوار نماز شب هم نخونده. خیلی ها امام رضا یک کسی رو اینجوری تحویل بگیره، اهل بیت علکی کسی رو تحویل نمیگیرن. یک کسی مثل اون راوی کذایی میامد محضر رسول خدا، آقا میفرمودن که چی اینقدر تند و تند میای اینجا، دیر دیر به دیدن من بیا تا محبت در وجودت بجوشه. ردش میکرد آقا یه جوری. بعد یه کسی هم یه چند روزی به دیدار مثلا زهرای اطهر نمیره، جناب سلمان. امیر مؤمنان فرمود یا سلمان ائت منزل فاطمه فانها الیک مشتاق. فاطمه اطهر مشتاق دیدار روی توه. اینا فرق میکنه با هم، حساب کتاب داره. وجود نازنین امام رضا اینجوری تحویل میگیره زکریا ابن آدم رو. ایشون در قبرستان شیخان دفنه. این عالم بزرگوار میگفت رفته بودم قبرستان شیخان، مشغول فاتحه و اینها بودم، یهو دیدم یه چند تا از پاسداران عزیز انقلاب اسلامی وارد شدن دور و بر میگردن، فهمیدم یه خبریه. تو همین حال بودم یهو دیدم امام امت رضوان الله تعالی علیه از پله های قبرستان شیخان آمدن بالا، فهمیدم این گشتن و دقت ها برای امام راحل اوائل انقلاب. ایشون میفرمودن که من با عجله رفتم به سمت امام، محضرشون سلام کردم، یه تعدادی هم تو قبرستان بودن آمدن، امام پاسخ دادن، بعد دیدم امام داره میاد به سمت قبر استادشون مرحوم امیر جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه. بعد میفرمودن آمدن کنار قبر استاد نشست امام، بعد میفرمودن عباشون اینجوری تو دستش جمع کرد، با عبا روی سنگ قبر رو قشنگ پاک کرد، تمیز کرد، احترام کرد، بعد فاتحه ای خواند. بعد میفرمودن همینجور که کنار قبر استادشون بود سر مبارکشون رو بلند کرد امام، به ما فرمود، اونایی که گرد وجودشون حلقه زده بودن، فرمودن از این قبر و صاحب این قبر به آسمان بالا نور ساطع میشه. خیلی ها امام همینجوری حرف نمیزنه، امامه که حاج احمد آقا فرمودن بعد رحلتشون در عالم خواب، احمد پسرم برای هر دستی که حرکت داده بودم تو این عالم از من حساب کتاب کشیدن، الحمدلله رستگار شدن. حاج احمد آقا نرمه امام با اون عظمت فرموده بودن از این قبر و صاحب این قبر به آسمان بالا نور ساطع میشه، یعنی ملکوتیان و جبروتیان از صاحب این قبر دارن کسب فیض میکنن. عجب، میشه انسان اینجور؟ بله، چرا نمیشه؟ اگر قدر خودمون رو بدانیم، علامه بزرگوار حسنزاده آملی و اشعار زیباشون دارن، دلا تو مرغ باغ کبریایی، یگان محرم سر خدایی، دلا سر را بنه بر آستانش که سر بر آوری از آسمانش. علامه رحمت الله علیه که ایشون رو هم از دست دادیم، در فقدانشون هستیم، می فرمان دلا سر را بنه بر آستانه، سر بر آستان دوست بذار، خالصانه صادقانه الا سر را بنه بر آستانش. چی بشه؟ که سر بر آوری از آسمانش، سر از آسمان وجود در میاری، میشی مثل جناب عبد صالح خدا مرحوم میرزا جوادای ملکی تبریزی که امام اینجوری در عظمتشون بیان هر زمین بود. این کتاب المراقباتشون این گونه است، المراقبات سطر سطر این کتاب نور به قلب شما میفرسته. مطالعه بکنید، تجربه بکنید، اگر غیر از این بود بیاید به بنده بفرمایید، این کتاب رو بگیرید در منزل داشته باشید و مطالعه بفرمایید، به معنا بهره‌مند بشید. مثلا ماه رجب رسیده، میخوام ببینم ماه رجب چه ماهیه، چه فیوزاتی در این ماه هست. کتاب رو باز میکنید، اعمال ماه رجب این عالم بزرگوار، بعد ببینید چه ها فرموده در مورد ماه رجب. اصلا انسان رو مرده رو زنده میکنه. بعد تجربه بون برید مطالعه بفرمایید. این مرده و زنده ندارن که اولیاء خدا، به تعبیر بعضی از بزرگان میفرمایند که اولیاء عظام الهی وقتی از این دنیا میرن قدرتشون بیشتر میشه، نفوذ کلامشون بیشتر میشه. تا زمانی که تو دنیا هستن این روح مطهر و ملکوتی در قفس جسمه، وقتی قالب توهی میکنن میشکنه این قفس، آزاد میشن، قدرتشون هم بیشتر میشه، قدرتشون هم بیشتر میشه، نفوذشون هم بیشتر میشه. امثال مرحوم میرزا جوادای ملکی، امثال امام رضوان الله تعالی علیه این گونه هستن. بعد شما وقتی سر کتابشون میشینید میخونید، میبینید که با قلب شما داره بازی میکنه، نور به قلبتون میده، قلب مرده رو زنده میکنه. ماه رجب ماه عزیزیه، انشالله از این ماه بهره ببریم. ببرید، ما را هم دعا بکنید و یه قدری از دنیا و مسائل دنیا به هر صورت باید فاصله گرفت. اگر میخوایم ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی بهره ببریم، بهره کافی، بعد از ماه رجب شروع بکنیم. استاد عزیزم میفرمودن ماه رجب رو ماه امیر مؤمنان نام نهادن، ماه شعبان رو ماه نبی مکرم. میخوان به ما بگن که علی مرتضی برای ورود به ماه مبارک رمضان باید دو ماه عبادت بکنه، رجب شعبان. دوم شخصیت عالم وجود رسول مکرم نبی اعظم، اول شخصیت عالم وجود، باید یک ماه عبادت و بندگی خاص بکنه تو ماه شعبان. حالا انشاءالله میرسیم به ماه شعبان، صلوات خاصه شو میخونید که آمادگی پیدا بکنه وارد در مهمانی خدا بشه، ضیافت الهی بشه. بعد استادمون حالا ماها باید چقدر جون بکنیم؟ نه، اینه که بزرگان میفرمان برای من و شما سرور عزیز بزرگوارم که از لحظه لحظه این ماه رجب استفاده بکنیم، از لحظه لحظه این ماه عزیز استفاده بکنیم. رجب العصب، اصلا ماه خداست. این حدیث معروف رو بخونید، انشاءالله دیگه وقت نیست، عزیزمونم آمدن، که منادی ندا میده، چه ندای قشنگی هم میده، چقدر دلهای مرده رو زنده میکنه. انا جلیس و من جالسنی، خدا میگه هر کی با من بنشینه من هم نشینش میشم. یعنی تو این ماه عزیز رو به خدا بکنید، تو سجاده نمازتون، تو خلوت سحرتون، تو خلوت روزانتون، یقین بکنید خدا کنار شماست، خدا داره کلامتون رو میشنوه. خدا رحمت بکنه استاد عزیز و بزرگوارم، مرجع والا مقام حضرت آیت الله جاه مجتبای تهرانی، وقتی نزدیک ماه رجب میشد منقلب میشد، حالش یه جور دیگه میشد. بعد به ما، به شاگردانشون، به عزیزانی که در محضرشون بودن توصیه میکرد لحظه لحظه این ماه رو قدر بدانید، نکنه از دست بدید، نکنه از دست بدید، که بعد وارد ماه شعبان بشید، بعد وارد ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی بشید. انشاءالله این ماه با ولادت امام باقر شروع شده، در آغاز ماه با نام مبارک امام هادی در شب شهادتشون انشاءالله قلوبمون رو منور میکنیم، انشاءالله بتوانیم به عنایت آل الله علل خصوص به دست ولایی مولا الکونین علی ابن ابی طالب سر الانبیاء امام العالمین در 13 رجب که روز ولادتشون انشاءالله زنگارها رو از دلمون برطرف بکنیم. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفت.